السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 29/4401، 20 ذی‌حجه 1443، 20 ژوئیه 2020، درس 172 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی، وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده سازمان، که این مسئله عبارت بود از تشکیل و راهبری ستاد پیگیری‌های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت‌های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه. خب این در حقیقت گفتیم که این 6 جزء داره، این تعریف وظیفه هفتم داره، 6 جزء بود: تشکیل و راهبری که بحث شد، ستاد پیگیری های ویژه که امروز بحث میشه انشاءالله، سوم در مواقع خاص، چهارم به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری، پنجم در چارچوب وظایف محوله، ششم با همکاری معاونت های ذی‌ربط و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. بعد وارد تحلیل شدیم، تحلیل وظیفه هفتم این بود که تشکیل و راهبری، در نوبت قبل بحث لغوی و قدری از فقهی در این جزء بحث شد، حالا ادامه بحث که گفتیم قاعده مقدمه واجب این جزء را به عنوان مقدمه واجب هماهنگی واجب کرد، که صرف واجد مصلحت لغیره نیست، بلکه در نفس آن هم مصلحت ملزمه نهفته است، لذا وجوب آن آکد است، لذا وجوب مقدمی و غیری ترکیبی الزامی را برای این جزء تکلیف پدید می آورد. البته ما این رو ادامه میدیم امروز، این بحث فقهی رو در متعلقش که جزء دوم ستاد پیگیری های ویژه. در ستاد پیگیری های ویژه بحثی داریم تو پاورقی مفصل مراجعه میکنید. این جزء متعلق جزء قبل، یعنی تشکیل و راهبری که دیروز بحث کردیم، ستاد پیگیری های ویژه، این دارای وجوب آکد هست و پیگیری رو میگن فالو آپ، غربی ها فالو آپ میگن یا فالو آپ ورک، یعنی پیگیری امور، پیگیری کار. این در فرایند هماهنگی جایگاه مهمی دارد. ضعف مدیریت ها ناشی از ضعف پیگیری است. تصمیمات ولو قوی و جامع اگر مورد پیگیری واقع نشند، از اثر بخشی می افتند. پیگیری نیاز به ستاد داره. ستاد رو همون استاف هم میگن، تو فارسی میگه ستاده، یعنی ایستاده هست. لغات متعددی تو پاورقی براش آمده و ستاد هم تعریف شده که چکیده اونها رو بنده اینجا براتون میارم. ستاد دفتر یا مرکزی است که واسطه بین فرماندهی و فرمانبری است. ببینید، شما یه فرمانده دارید، یه فرمان بر دارید. اون صرف این که اون فرمان بده، اینا هم فرمان گوش بدن کافی نیست. اوغلای مدیریت و بخصوص در ارتش و نظامیگری اومدن گفتن خب یه واسطه فیضی هم اینجا میخواد، مثل این که فرمان خدا رو میخوام برسونیم به بندگان، امام میخواد. امام اون ستاد در حقیقت راهبری است که چیکار میکنه؟ اوامر الهی رو مثل پیامبران، مثل ائمه، مثل خلفای ائمه، اینو میرسونه به فرمانبران، به عباد. یعنی تلطیفش میکنه و ضمانتش میکنه، سامانش میده، میرسه. مثلا شما تو قرآن خیلی کلیست، فرامین کلیست، بعد این ائمه این رو میگیرن یه مقدار ریزش میکنن، اجرایی ترش میکنن، عملیاتی ترش میکنن، به بندگان ابلاغ میکنن. ولی خب سند بالادستی همون الله و کتاب الله. حالا با این تشبیه شما ببینید، یک فرماندهی داریم، یک فرمانبری داریم. خب فرمان ها کلیست، دستور میدن، ولی حالا این ستاد نیاز داره که این وسط شکل بگیره به عنوان واسطه که فرمان فرمانده رو برسونه به فرمانبر، فرمان امیر رو برسونه به فرمان مأمور، به دست مأمور. از امیر به مأمور یک واسطه میخواد، این بهش میگن ستاد. که سه تا کار مهم داره. یکی این که باید نظارت کنه که خوب اجرا بشه، یکی باید حمایت کنه، یعنی کمک کنه دستش رو بگیره ببره توانمندشون کنه، یکی هم این که این ستاد عملا چکار میکنه؟ هدایت هم میکنه، راه را هم نشون میده، میگه به چپ بپیچید، به راست بپیچید. این اون وقت تا یه مدتی ستادها نبودند. میگن زمان ناپلئون بناپارت این اومد، دیدن که تو جنگ پدید اومده بود، دیدن چیز خوبیه، دیگه نهادینه شد. بعد آرام آرام شما میگه ستاد الان فرماندهی کل قوا، رهبر معظم هست، یه ستادی داره که رئیسش آقای سرلشکر مثلا باقری هست. این سرلشکر ستاد هست و این ستاد هم ارتش رو و هم سپاه رو و هم نیروی انتظامی رو چی و چی و همش در این ستاد هست، یه مسلح. و اوامر فرمانده کل قوا در این ستاد پردازش میشه و پایش میشه و پویش میشه و به صفوف میرسه. صفوف همون فرمانبران هستند و بدون این ستاد اون فرامین و اوامر یا اجرا نمیشه یا ضعیف اجرا میشه، در نتیجه هدر میره. حالا اینجا ببینید این نقش ستادها چقدر مهمه. همینه که من میگم تو پاورقیام هست، اصای عرف خاصش هست، ما چکیده اون رو برای شما داخل متن آوردیم. ولی خودش اجرایی نیست، ولی به اجرا کمک میکنه. نظارت میکنه تا اجرایی بشه، حمایت و هدایت هم میکنه. ستاد پیگیری، یکی از ستادها ستاد پیگیری است. ما ستاد فرماندهی داریم، ستاد برنامه ریزی داریم، ستاد عملیاتی داریم که تو پاورقی اومده. ده ها ستاد داریم، یکیش ستادها پیگیری است. معمولا ستاد میگن یا مرکز یا دفتره. مرکز یا دفتری است که امور رو پیگیری میکنه تا حصول نتیجه. تا نتیجه نگرفته دست بر نمیداره، و این نتیجه گرفتن فقط طلبکاری نیست از فرمانبران، بلکه حمایتشون هم باید بکنی، راه را هم بهشون نشون بدی، توجیهشون هم بکنی، ضمناً مواظب باشی خطا نکنن، نظارت کنی. خب این کار سه بعدی، سه شعبه است. اینکه ما فقط فکر کنیم پیگیری یعنی هی زنگ بزنیم، هی تماس بگیریم که مثلا این کار شد نشد، این نیست. باید بگی آقا راهش هم اینه، چاهش هم اینه، گرهش هم اینه، گورش هم اینه، باز میشه. لذا باید خیلی با یه مهارت بسیار بالایی باشه، بسیار مهارت بالایی داشته باشه تا بتونه جای برسه. و در اینجا منویات معاون هماهنگ کننده رو به واحدهای هماهنگ شونده ابلاغ میکنه و تا حصول نتیجه پی میگیره، دنبال میکنه. البته زادگاه ستاد در ارتش و ظاهراً از زمان ناپلئون بناپارت پدید آمد. ستادی که حاوی ارکان نظامی است، هوایی، دریایی، زمینی، یا مثلا رکن یک، رکن دو، رکن سه. ارتش انقدر مهمه، همیشه میتونه کودتا کنه، همیشه میتونه سرکشی کنه، تمرد کنه، طغیان کنه. این رکنها میان، این مواظب اونه، دوباره اون یکی مواظب اونه تا هیچ کس دست از پا خطا نکنه. ازا میگه حاوی ارکانه، مواظبه. پایشگری یعنی همون نظارتگری، که صف، که محیط فرمانبری و اجرای فرمانه تخطی نکنه، زودتر به نتیجه برسه و قویتر بشه. ببینید قوی هم باید بشه، باید بهش ویتامین هم برسونید، توانمندش کنید، عالمش کنید. و موقعیت رو بهش یاد بدید. این واقعا به چپ بپیچید به راست بپیچیدی که تو موقعیت ها هست، این همون کار ستاده. ما طلبکار نیستیم، ما مددکاریم. و قوی تر بشه که به صورت مشهور میگن ستادها سه تا امر مهم دارن: نظارت، هدایت، حمایت. عهده دارن، نظارت میکنن، تخطی از فرمان فرماندهی صورت نپذیره، هدایت میکنه تا درست انجام بشه، حمایت میکنه تا قوی انجام بشه. پس ببینید سه تا شد. تیر سه شعبه فقط مال هرمله نیست، اینجا هم یه تیر سه شعبه است: نظارت، هدایت، حمایت. اگه این ستا رو با هم متعادل انجام بدیم، ما یک ستاد خوب هستیم. حالا یکی از مهمترین ستادها ستاد پیگیری است که موضوع بحث ماست، ما نحن فیه و به او نیاز داریم. چه بسا پیگیری حاصل جمع هدایت، نظارت و حمایت که کارها باد نخوره، انجام پذیرد. در پیگیری سه عامل گفته شده باید رعایت میشه. پیگیری یعنی چی؟ نظارت مستمر، حمایت مستمر، هدایت مستمر. فقط طلبکاری نیست، هدایت و راهنمایی هم هست. این استمرارها همون پیگیری است. دائما نظارت کنید، دائما حمایت کنید، دائما هدایت کنید تا کار به انجام برسه، به فرجام برسه، مثل برجام نشه. و هدایت و راهنمایی هم هست. حمایت و مساعدت مادی و معنوی هم هست. یعنی باید بگید چی کم دارید، چی کم دارید؟ نیرو کم دارید؟ پول کم دارید؟ لوازم کم دارید؟ ملزومات کم دارید؟ اینا حمایت میشه. بریم از بالا مثلا به فرماندهی بگیم اینا رو کم دارن. اصولا معاون هماهنگ کننده این وسط یک شکل ستاده که میاد و کارا رو انجام میده. باید پیچ و خم عدم اجرا رو هم بررسی کنه و بدونه در باز و سعی در باز کردن گره بکنه. نباید فکر کرد که پیگیر این مچگیر، بلکه این دستگیر. مثلا میگه چی کم داری که کارت پیش نمیره؟ راه رو بلد نیستی، این راه رو بهش هدایتش کن، بگی راه از این ور برو، این ور برو. این ستادها نقششون خیلی لازمه. لذا ستاد پیگیری به مهارت بالایی و دانش والایی باید مجهز باشه و الا نبودش به ز وجودش، زیرا ممکنه کار رو خراب کنه، خرابتر کنه. میخواد ابرو رو درست کنه، چشم کور میشه. این که ما صرف این که میگیم پیگیری یک کار پیچیده است. اگه پیگیری خوب انجام بشه، فرمان فرمانده با وساطت ما به فرمانبر میرسه یا قبلا رسیده، ما باید این فرمان رو اجرایش کنیم. گفت ستاد پیگیری فرمان امام، مثلا باید پیگیری کنیم. از وجود ستاد پیگیری خیلی مهمه. خب حالا که موضوع رو آشنا شدیم، وارد حکمش میشیم. فقه الاداره میاد حکم رو میگه. موضوع ما ستاد پیگیری. اگه تعلق بدیم به دیروز که تشکیل و راهبری، دیروز بود جزء اول، ستاد پیگیری جزء دوم. حالا اینا رو با هم ترکیب کنیم میشه تشکیل و راهبری ستاد پیگیری. دیروز گفتیم تشکیل یعنی صورت بندی، راهبری یعنی دستگیری و هدایت و پیشبرد این ستاد پیگیری. نه اینکه فقط تشکیل بده، ستاد پیگیری رو راهبری هم بکنه، یعنی جلو هم ببره. این یک امری واجب و لازمه، زیرا دارای مصلحت، مصلحت اجرایی شدن تصمیمات و عزائم فرماندهان و عدم ضایع شدنشون. خب این ستاد پیگیری چرا واجبه؟ تشکیلش، راهبریش چرا واجبه؟ برای معاون هماهنگ کننده چرا واجبه؟ چون داره مصلحته. هر چی داره مصلحت تامه هست واجبه. برای سازمان، برای تأمین اهدافش، مصالح سازمانی تو این هست. اون مصلحت چیه؟ که شما این همه زحمت کشیدید، تصمیم گرفتید، برنامه ریزان به شما کمک کردن، شما فرمانده هستید، مشاوره دادن، تصویبی شد، به عزم رسیدید، عزیمت کردید، عزائم، جمع عزیمت و عزم، فرماندهان. خب ضایع نشه. الان شما ببینید رهبر معظم این انقلاب چقدر فرمان صادر میکنه، چند درصدش عمل میشه، چون ستادی که پیگیر باشه نیست. همه دوچار روزمره فکر میکنن دیگه قانون رو گذروندیم، ابلاغ شد، تموم شد. نه، ایصال الی مطلوب میخواد، هدایت به معنی ایصال الی مطلوب، یعنی شما باید فرمانبر رو ایصال کنید به مطلوب. یعنی چی؟ یعنی به اجراء کامل، اجراء کامل دستور. تصمیماتی که برای اتخاذشون هزینه های زیادی شده، چقدر آدم دور هم نشستن، چقدر امکانات صرف شده، حق رو جلسه داده شده، چی شده، چی شده، کاغذ مصرف شده، برق مصرف شده، آب مصرف شده، وقت زیادی صرف شده که بهش میگن نفر ساعت. خب تا این تصمیم گرفته شده، به تصویب رسیده، تصویب و تصویت نیست، این تصویبه، حتی تصویت هم یعنی رأی دادن، ولی خب اینجا تصویبه. خب حالا باید اجرایی بشه. اجرایی شدن تصمیمات یک مصلحت تامه داره، ولی لغو میشه. شما تصمیم گرفتید که این عمل بشه، حالا تصمیم گرفتیم دیگه بریم راحت شدیم، نه، توش یک مصلحت تامه است برای سازمان. همین مصلحت تامه، چرا میگیم تامه؟ چون اگه نباشه سازمان لغو میشه، چون تصمیمات باید اجرایی بشن تا سازمان به اهدافش برسه، مصالحش تامین بشه. این هر جا مصلحت تامه شد، ملزمه شد، ملاکی برای الزام در فعل پیش میاد، میشه مصلحت ملزمه، الزام آور، که اون وجوبه. ضمن اینکه وجوب مقدمی هم دارد، زیرا مقدمه تحقق هماهنگی است که واجب اصلی است، و مقدمه واجب واجبه. هماهنگی بارها گفتیم یه واجب اصلی است. خب دیروز هم اشاره کردیم در تشکیل راهبری، حالا با هم اشاره میکنیم. اینکه ما تجزیه میکنیم تعریف رو، میخواییم با اصطلاحات بیشتر آشنا بشیم. حالا میتونستیم بگیم خب تشکیل راهبری ستاد، ما داریم موضوع شناس باید باشیم. ستاد چیه؟ پیگیری چیه؟ راهبری چیه؟ تشکیل چیه؟ موضوعات رو بشناسیم و این موضوع معلوم میشه چقدر مصلحت توشه. هر چقدر مصلحت بالا رفت، وجوب الزام بیشتر میشه، از حالت اباحه به استحباب و از حالت استحباب به الزام میرسه. اینجا ما دارای الزام هستیم، چون مصلحت ملزم است. چون اگه پیگیری نشه، تصمیمات اجرایی نشه، یعنی سازمان یک سازمان بی نتیجه میشه، بی لغو میشه، بی تأثیر میشه. پس همین مصلحت تامه که اجرایی شدن تصمیماته، چون سازمان است و مدیریت است و یک تصمیم است. بعضی میگه مدیریت این تصمیم گیری، خب این تصمیم باید یک کسی بیاد ستاد بگیری درست کنه. ملاکی برای الزام در فعل یعنی وجوب، ضمن این که وجوب مقدمی هم داره، زیرا مقدمه تحقق هماهنگی است که واجب اصلی است. مقدمه واجب هم واجبه. پس دو راه برای وجوبش هست، یکی که مصلحتی لغیره هم داره، یکی هم که خودش هم مصلحت داره. میشه دو تا مصلحت، یکی مصلحت غیری داره، یکی مصلحت نفسی داره. مصلحت غیریش به خاطر مقدمیتشه، مصلحت نفسیش به خاطر اینه که تصمیمات رو اجرایی میکنه، زیرا مقدمه. این فرایند مورد نظر شارع هم هست، زیرا مصلحت تامه موجود در تشکیل و راهبری ستاد پیگیری مد نظر شارع هم هست، چون به تدبیر امور عباد و تسهیل خدمت با آنان منجر میشه. خب شارع میخواد امور بندگان تدبیر بشه، خدمت به بندگان تسهیل بشه. خب وقتی شارع میبینه این کار در این طریق داره میشه، اون رو میپذیره، اون رو امضا میکنه. اون وقت این تدبیر امور عباد از مقاصد اصلی شرعه. میدان به خدمت مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رسیدیم. ما اوائلی که امامت و امارت رو شروع کردیم، پیاده کردن که بسیارم موفق بود و الان داره به استانها سرایت میکنه و بعد از مرزها عبور میکنه و این اراده الهی است که ما مثل پرکاهی افتادیم تو این اراده الهی. ایشون میگفتن شما دارید مقاصد ما را در پردیسان پیاده میکنید. خب ایشون مرجعیت نیابت عامه از شارع داشت، میگفت شما مقاصد ما را پیاده میکنید. خب مقاصد ایشون میدید اتحاد امامت و امارت مقاصد مرجعیت رو تحقق میده، اجرایی میکنه. پس میگفت پس مورد تاییده، پس نظر ماست. حالا این حالا ببینید اینجا همینطوره. یعنی شما میبینید که این پیگیری تصمیمات بندگان خدا رو امورشون رو تدبیر میکنه و خدمت به اونها تسهیل میکنه و ایجاد حیات مقصد اصلی شارع حیات طیبه است. فلنحیینه حیاتا طیبه. خب این حیات طیبه چه حیاتی است که شارع دنبال اوست؟ حیاتی است که بندگان در رفاهن، بندگان در امور یسر هستند، عسر ندارند. خب اگه یه سیستمی اومد این مقصد رو تأمین کرد، شارع رو میپذیره. لذا شارع هم این وقتی میگه اقلای سازمان واجب میدونن، عقل سازمانی این ستاد پیگیری رو واجب میدونه و ترکش رو نمیپسنده، اونم همینطور، چون در ترکش هم مفسده تام است، یعنی سازمان لغو، و لذا ترک آن فعل هم حرام میشه. و اما حکم وضعی چیه حالا؟ این حکم تکلیفی بود، وجوب بود، حرمت بود. حرمت در ترکش، وجوب در فعلش. حکم وضعی که زیربنای این حکم تکلیفی است چیه حالا؟ ما ده‌ها حکم وضعی اینجا میتونیم داشته باشیم که به چند تاش اشاره میکنیم. مثلا یکیش مقدمیته. خب ستاد پیگیری مقدمیت داره برای چی؟ برای اجرای تصمیمات که واجبه، واجبه بر فرمانبران. خب مقدمش چیه؟ همین ستاد پیگیریست. یکی دیگه از احکام وضعی صحت، یعنی اثر بخشی، بطلانه یعنی عدم اثر بخشی، چون صحت یعنی ترتب اثر. خب حالا اگه شما اومدید و پیگیری نکردید، اون تصمیمات بلا اثر میشه، پس صحیح نیست. پس صحت خود این کار، پیگیری درست انجام بشه میشه صحیح. پیگیریه که با باجگیری و مچگیری باشه باطله، پیگیری که با هدایت و نظارت و حمایت تو هم باشه صحیحه. پس صحت و بطلان هم وجود داره. کسانی که فکر میکنن فقط باید نظارت کنن، خب هدایتت کو، حمایتت کو، میشه باطل، میشه پیگیری باطل. ولی اگه همش با هم شد میشه پیگیری صحیح. و جزئیت داره، یکی از احکام وضعی اینجا جزئیته. چرا؟ برای اینکه این تشکیل و راهبری ستاد پیگیری جزء وظیفه هفتمه. خود این جزئیت یک حکم وضعی است. مثلا میگه جزئیت رکوع برای نماز، جزئیت سجده برای نماز، جزئیت قنوت برای نماز، جزئیت سوره برای نماز. جزئیت ها حکم وضعی است. شرطیت هم داره. خب شرطیت هم یه حکم وضعی. شرطیت چیه؟ یعنی شرط تحقق تصمیمات امیرانه. یعنی اگر شما امیران دستور میدن، شرط تحققش اینه که شما پیگیری کنید. از انتفع شرط انتفع مشروط. پس ببینید شما میتونید ده ها حکم وضعی رو همینجا تصور کنید. بشماریم مقدمیت، بشماریم صحت، بشماریم بطلان، بشماریم اثر بخشی، بشماریم عدم اثر بخشی، بشماریم جزئیت، بشماریم شرطیت. خیلیه، بازم میشه از این احکام وضعی زیاد هست میشه آورد. مثلا همین که چیزی ستاد میشه، این حکم وضعی است. برای اینکه ستادی ایجاد بشه شرایطی هست، کارایی هست. این احکام وضعی است که حکم تکلیفی با خودش میاره. حکم تکلیفی عبارت از چیز؟ وجوب نظارت، وجوب حمایت، وجوب هدایت. این وجوب داره. از اون طرف حرمت ترک تکلیفیه. از اون طرف وجوب تمکین هدایت شوندگان، یعنی باید تمکین کنن از هدایت های شما، حمایت های شما، نظارت های شما، بی تفاوت نباشن. خب این حمایت کردن مثل نفقه دادنه، تمکین کردن مثل اطاعت کردنه. این احکام شرعی است، زیرا دائر مدار مصالح و مفاسده. و شارع تأمین مقاصد خود رو در اجرای این احکام میدونه و میبینه، زیرا مقاصد شارع تسهیل خدمت به رعیته. این حضرت علی علیه السلام فکر کنم در خطبه 44 باشه، میگه یکی از حقوق شما که بر گردن منه توفیر فیعه. توفیر فیعکم علیکم. فیع یعنی درآمد، یعنی رفاه، توفیر یعنی فراوانی ایجاد کردن، رونق ایجاد کردن. من باید توفیر فی بکنم. خب توفیر فی یکی از مصادیقش همین چی هست؟ پیگیری هاست، پیگیری تصمیمات، تا خوب مردم زود تصمیمات اجرایی بشه و اونا از شیرینیش بهره‌مند بشن. نصیحت و خیرخواهی اونا، النصیحة لکم. خب شارع میخواد نصیحت کنه، خیر بخواد. خب این خیرخواهی توشه، خیر شر که نیست که، خیر امت توشه. هرچی تصمیم بهتر گرفته بشه، هرچی تصمیم زودتر باشه، این خیرخواهیه. خوب تصمیم گرفتن، خوب اجرا کردن، زدودن جهل خودش هدایته. میگه تعلیم کم، تعدیب کم، کی ما تچلو، کی ما تعلمو، بدونید، جاهل نباشید. خب وقتی من پیگیری میکنم دارم هدایت میکنم، وقتی من دارم پیگیری میکنم دارم حمایت میکنم، وقتی من دارم پیگیری میکنم. پس ببینید اینا مقاصد شارع. یورید بکم الیسر لا یورید بکم العسر. من که ناظر هستم نرم و خوب و مفید آسان من دارم، پس من دارم نظارت من مستاقی از یسر. پیگیری من عسر نیست که هی سختگیری کنم، هی اذیت کنم. نشان میدهد که نباید در پیگیری ها سختگیری کرد و مچگیری، بلکه باید دستگیری کرد. و رعایت همه اینها مطلوب شارعه، چون شارع خود سائس و مدیر و مدبر امور و رب العالمین است. بندگان همه رعایای او هستند، عبد او هستند، مدیران و امیران همه کارگزاران او هستند. نتیجه چی میشه؟ شارع با احکام وضعی و تکلیفی که شمردیم موجود در تشکیل و راهبری ستاد پیگیری موافق و تنفیذ میکنه و این احکام احکام شرعی میشه. خب بحث ما تمام میشه تا جزء بعدی. منتها الان 39 دقیقه است، ما پاورقی خیلی زیاده. حالا یه مراجعه مختصری فقط میکنیم که با موضوع بیشتر آشنا بشیم. ببینید پاورقی ها فراوان، من همش اگه اصلا محال بخونم، ولی خب حالا یه بخشیشو مثلا میخونیم. ببینید اینجا مثلا نوشته پیگیری چیست. ببینید فالوینگ، هم فالوور هم که شما میگید فالوور توی اپلیکیشن ها و کانال ها و فلان، و این یعنی دنبال کننده، پیگیر شماست. به معنای تعقیب و دنبال کردن پیگیری. در لغتنامه ده خدا به معنای مداومت و اصرار هم آمده. امروز موضوع پیگیری یکی از مهمترین مباحث مدیریت و فقط صرفاً در بازاریابی و فروش نیست، انقدر مهم شده دیگه شاید حتی تو فروش. حالا ببینیم پیگیری چی هست. پیگیری یک دانش و مهارت بین رشته‌ای در حوزه علوم انسانی است. مانند تمام مهارت‌ها نیازمند آموزش و تمرین بسیار است. در آدم پیگیر میگن باید روانشناسی بلد باشه، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی بلد باشه، رفتارشناسی بلد باشه، بازاریابی کنه تا پیگیریاش نتیجه معکوس نده. میگه هرگاه فردی در امور شخصی یا کاری به دنبال رسیدن به هدفی مشخصه باید مهارت پیگیری رو کسب کنه، پشتکار داشته باشه تا برسه. موفق ترین جاهای دنیا یکی از ویژگی‌هایی که دارن همین پیگیری است. یک تحقیقی رو در فوربز زاره کارخونه است تحت این که یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که اکثر آدم‌های موفق دارن چیه؟ گفتن پیگیرن. این واژه برای همگان اهمیت داره، حتی در ادبیات فروشنده‌های بازار میگن شما چقدر انسان پیگیری هستید، میگن شما فالوور هستید، یعنی پیگیر من هستید. بعد میگن این 4 تا فاکتور مهم داره: پیگیری کننده، ستادش، ابزار و رسانه مورد نیاز، زمان پیگیری، مثلا میگن 6 ماه بعد باید انجام بشه، 3 ماه بعد، محل و فضای پیگیری. این 4 تا فاکتور باعث میشه که ما بین سماجت و جسارت با پیگیری تفاوت قائل بشیم، به صورت حرفه‌ای بتونیم اهداف مورد نظر رو دنبال کنیم. این 4 عامل خیلی حیاتی است. یکیش درست نشه پروژه بمیره. با تعبیر و استفاده درست از این موارد میتونیم درست کنیم، زمان بدیم، مهلت و فضا ایجاد کنیم. دقت کنید که یکی تغییر این موارده، یکی هم استفاده مناسب از این فاکتورهاست. خب حالا این یک بحث پیگیری بود. وقتی میریم تو ستاد، حالا ما پیگیری لغاتی هم داره البته. ببینید مثلا پیگیری تعقیب، مداومت، اصرار، فارسی به انگلیسیش هم هست follow up، perseverance، proceeding مثلا هست، پروسیشن. اینا لغاتیست که تو این وجود داره. گاهی میگن استحکام، ثبات، غلظت، پیگیری، اصرار، برداشتن رد پا، اینا همش توی اصطلاحات وجود داره. نگاه میکنید، میخونید. ببینید ستاد میگن چیه، صف چیست؟ صف اون دسته از سازمان هاییست که فعالیتشون مستقیماً به تأمین هدف میخوره. در یک ساخت سازمان صنعتی به طور کلی وظایف وجود داره که باید یک عده انجام بدن، این میشه صف. صف محل انجام وظایف و تصمیماته. اما یک ستاد هم اینجا تعریف کرده تو این بخشی که سیاه شده، گفته آن دسته از وظایفی که به طور غیر مستقیم به اجراء وظایف اصلی کمک میکنند ستاد نامیدیمش. هم که عرض کردیم منطور ما دیگه خیلی روان و روشن نوشتیم. اینا یه مداری ادبیات فنی تر و پیچیده ترشه که برای یک مجتهد در مدیریت اینا لازمه. معمولاً میگن که سازمان با وظایف ستاد، مراجعین سازمان با وظایف ستاد آشنایی زیاد ندارن، زیرا ستاد واسطه است. میگن بود و نبودش خیلی مهم نیست، زیرا ستاد ها نباشن فرامین اجرا نمیشن. زیرا این هم انشالله یه مراجعه میکنه. سازمان ها با افراد یا افرادی که وظیفه اصلیشون کمک به واحد صفه تا اونا بتونن هدف اصلی سازمان رو بهتر تأمین کنن. اینم بهش دفتر مرکزی میگن، اداره کلگاهی میگن، که تمامی بخش های یک نهاد گرد هم میان و تمامی مسئولیت ها به دوشش میاد و امور اقتصادی رو میجن. حالا این آقای معاون هماهنگی اگه این ستاد پیگیری رو تشکیل نده نمیتونه هماهنگ کنه. مزایای تشکیل ستاد براتون اینجا اومده، معایبش چیه؟ معایبم میگن که به منظور کنترل نمودن صف امکان سوء استفاده از قدرت وجود داره، وجود اختلاف میان کارکنان صف و ستاد هم ممکنه باشه. ستادهای شخصی داریم، کلن در خدمت مدیر اجرایی قرار میگیره. ستاد تخصصی داریم، ستاد عمومی داریم که مال یه اداره نیست، مال چندین اداره، مثل ستاد مشترک ارتش و صف، سازمان صف، سازمان ستاد. در این سازمان همون مدیریت صف وجود نداره، مسئولیت ها به عهده مدیران و فرمانبرانه. هر مدیر موظف کار خودش رو گزارش بده و در موارد تخصص مربوط به زیر دستان نظارت داشته باشه. انشالله این رو میخونید، سازمان صف و ستاد، ستاد یا ستاد کل ارتش، اینا هم پاورقی داره. حالا ما فقط هم تیترش رو میخونیم. مثلا اینجا ببینید، آرمی استاف، استاف به معنای همون ستاده، قرارگاه، مرکز، مقر، ارکان حرب، رکن، مرکز برنامه ریزی، اینا مترادف ستاده. دیگه اینا شما رو خسته میکنه، کافیه هدکوارترز همون ستاده، نیور سنتر تمرکز زدائی همون ستاده، آرمی استاف، اینا همه لغاتیست که وجود داره. از خدای تبارک و تعالی میخواییم ما رو در این موضوعات مسلط کنه که بعد بتونیم بر اساسش مصلحت ها رو تشخیص بدیم و احکام وضعی و تکلیفی رو بشناسیم. و قاعدتاً خب ما از همه برادران گرامی، اساتید محترم، صفی پور و شیخی، رفیعی، قیاسی، امینی، استاد ایراندوست، آقای افتخاری، آقای استاد قضی، حمید رضای منتشلو، آقای متفکریان، آقای واهبی، آقای اکبرزاده و باقی دوستانی که اسمشون به زودی میاد، آقای سلیمان رفیعی، اینا خواهد آمد. انشالله دوستان شرکت میکنند و رساله هاشون هم بنویسن. ما همچنان منتظر رساله ایم، امان از یک صوتی که بیاد. دوستان به همه چی مشغولن جز رساله اشتهادی که آینده براشون تعمیم میشه و این یک خبط بزرگه و باید همه متمرکز شن تو رساله شون. مقاله این ور، همایش اون ور، فراخون، اینا گمراه میکنه و اینا متشتت میکنه. یک رساله اشتهادی خوب که سند اشتهاد ما باشه بهتر از این هم مقالاته. من تقاضا میکنم، بارها گفتم، باید این کار انجام بشه. من هر روز در خدمتم، 9 تا 10. سریع بیاد ثبت نام کنید، میگم من میخوام بیارم. همین امروز ببینیم چند نفر الان لبیک میگن، نمیگن و باید این کار اجرا بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.